همچنان بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه وقت اندیشه توجه فرمایید.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های وقت اندیشه روایت رمان نویسان مهمان شما هستیم. می‌خوایم راجع به داستایوفسکی و آنچه که در آثار او بازتاب داره و زندگی نامه او گفتگو کنیم با استاد شهریار زرشناس. سلام استاد، در خدمتتونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. عرضم به حضورتون که ازه دارم صحبت کنم.
فکر کنم امروز رسیدیم به زندگی و زمانه داستایوفسکی و یکم راجع به خود داستایوفسکی با هم گفته بکنیم.
بله، این ما توی این مدت خوب درباره زمانش صحبت کردیم، به خصوص در ببیجه درباره قرن 19
که بعد چهره های فرهنگی که تأثیر گذاشتن، اونایی که داستایوفسکی باشون درگیره توی آثارش مثل نهیلیستا، و الان دیگه بعد فکر کنم خود زندگی نویسنده
رو دقیقاً راجع به زمانه داستایوفسکی صحبت کردیم. الان دیگه وارد بحث زندگی میشیم. زندگیش هم به این نحو است که تو این روایت بیوگرافیکی که از زندگیش انجام میدیم، حالا سعی میکنیم روی احوالش، در واقع به قول قدمای ما روی سوانه احوال تکیه کنیم، روی ویژگی های شخصیتی و روانشناختی و اینهاش تمرکز کنیم، و در این حال تو این روندی که حرکت میکنیم توی گزارش بیوگرافیک احوال او، به نقطه‌ای خواهیم رسید که سال 1846 است، که سالی هستش که اولین رمانش منتشر میشه. از اونجا به بعد دیگه دونه دونه رو آثارش تمرکز رو خواهیم کرد. یعنی روایت ما یک روایت بیوگرافیکی است که در این روایت بیوگرافیک ما هم بر احوال و ویژگی‌های شخصیتی و افکار داستایوفسکی متمرکز میشیم و مسیر تطور این احوال و احوال روحی و افکار رو دنبال میکنیم، هم به اقتضای این که در هر مقطع زمانی که داریم بحث میکنیم اگر اثری از داستایوفسکی منتشر شده، کتابی نوشته، روی اون کتاب، البته نه همه آثار، روی اون آثاری که به هر حال برجسته تر هستن، مهمتر هستن، اینها تکیه میکنیم، و به این ترتیب از فیلتر روایت بیوگرافیک و در این حال فیلتر آثار به واسطه اون مقاطع زمانی که اون آثار منتشر شدن میکوشیم تا جهان فکری و داستانی داستایوفسکی رو ذره ذره کشف کنیم. و البته این جهان فکری و داستانی در یک نسبت با اون زمانه ای هستش که ما به طور مفصل دربارش حرف زدیم. یعنی در واقع به این ترتیب یک منظری پیش روی ما گشوده میشه که این منظر، منظر فهم داستایوفسکی و افکارش به واسطه احوال و زمانه و روایت بیوگرافیکش است، و البته همچنین به واسطه آثارش. پس شروع کنیم مسئله رو با تولدش. من اول یه اشاره‌ای درباره خانواده‌اش بکنم. پدر بزرگ داستایوفسکی کشیش بود، کشیش ارتودکس بود، اما یکی از فرزندان این پدر بزرگ که میخائیل نامیده میشه و پدر همین فئودور داستایوفسکی ما هست، اون در واقع پزشک میشه و اساساً مسیر متفاوت از مسیر پدر خودش رو میره، و این پزشک میاد و پزشک در واقع ارتش میشه.
زندگی سختی هم داشته،
فیودور رو میفرمایید یا میخائیل رو میفرمایید؟
پدرش که پزشکه.
بله بله بله، میخائیل خودساخته بوده، یه آدم خودساخته‌ای بود. از نظر ویژگی‌های شخصیتی هم میگم آدمی هستش که ظاهرا بسیار منضبط و در این حال خشک، و از نظر برقراری ارتباط عاطفی با فرزندانش و با خانواده‌اش بسیار ناموفق. آدمی است گویا افسرده حال که دچار افکار تیره و افکار استرابی است، دچار حملات در واقع افکار تیره است. بعد آدمی است که به هر حال از نظر روانی در وضعیت خیلی سالمی به سر نمیبره و آدم بسیار خسیسی هم است. این آدم بسیار خسیسیه. درباره وضع زندگی پدر داستایفسکی و خانواده داستایفسکی، یعنی پدر فیودور داستایفسکی، همین رمان نویس مد نظر ما، گزارش هایی که بیوگرافی نویسان میدند خیلی تکیه میکنه روی این که مثلا اینها شرایط مالی دشواری دارند و اینها. ولی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم درسته که پدر داستایفسکی یعنی آقای میخائیل با توجه به وضعیت اینکه مثلا پزشک ارتش هست، حقوق پزشکی ارتشش زیاد نیست، اما درآمدهای دیگه داره. یعنی مثلا در مطب خصوصی داره، بعد گاهی وقتا اقوام متمولی داره که به او کمک میکنند. یعنی اگر او میخواست میتوانست فضای مالی بهتری برای خانوادش فراهم بکنه، ولی این کار رو نمی کرد. بعد در با اینکه آدم بدتینت و بدجنسی ظاهرا نیست، اما نمیتونه احساسهای عاطفی خودش رو به فرزندانش به اونا منتقل کنه. بر همین یک جور غریبگی بین پدر و فرزندان وجود داره. و فیودور رمان نویس مد نظر ما فرزند دومه. فرزند اول خانواده میخائیله، برادر بزرگتره که هم اسم پدر هستش. و همه این گزارش ها، یا حتی برادر بعدی آندره و اینها که آدم میبینه، همه گزارش هایی که میدن از پدر گزارش هایی هستش از این که از اون میترسیدند، بعد با او تنها نمیتونستن ارتباط عاطفی برقرار کنند. آدم بدی نبوده، اما گویا تو برقراری ارتباط عاطفی با خانواده دچار مشکل بوده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
حالا بعد درباره فضای خانواده در بخش بعدی صحبت می‌کنیم.
سپاسگزارم. خیلی ممنون، به جای خوبی رسید بحثمون. یه استراحت کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم به ادامه گفته.
فئودور داستایوفسکی، نویسنده بزرگ روسی، در 1821 در مسکو روسیه به دنیا آمد. وی دومین فرزند از 7 فرزند خانواده داستایوفسکی بود. پدر او میخائیل داستایوفسکی پزشک بازنشسته ارتش بود و شخصیتی سخت و آزمایشگر داشت، در حالی که مادر او ماریا داستایوفسکیا از خانواده ای تاجر بود. والدین او اعضای مذهب ارتدوکس روسی بودند و این تربیت مذهبی تأثیر شگرفی بر نوشته‌های بعدی و دیدگاه‌های او گذاشت. موضوعات ایمان، شک و معنویت مکرراً در آثار او ظاهر می‌شود. در 10 سالگی والدینش مزرعه‌ای کوچک در حومه شهر تولا در نزدیکی مسکو خریدند که از آن به بعد تابستان‌ها را در این مکان می‌گذراند. داستایوفسکی در 3 سالگی پرستاری داشت که قصه های قدیمی و داستان های پریان را برای او می‌خواند. 1 سال بعد نیز مادرش از کتاب مقدس استفاده کرد تا خواندن و نوشتن را به او یاد دهد. بذر شیفتگی همیشگی داستایوفسکی نسبت به ادبیات در همان دوران کودکی توسط پدر و مادرش در او کاشته شد. داستایوفسکی در سنین پایین فرصت این را داشت که هم با نویسندگان برجسته روس، همچنان الکساندر پوشکین که به شکل کلی به عنوان پدر ادبیات روسیه شناخته می شود، و همچنین با چهره های بین المللی برتر در ادبیات همچون سروانتس، گوته و هومر آشنا شود. در 1834 همراه با برادرش به مدرسه شبانه روزی منتقل شد و 3 سال آنجا ماندند. در 15 سالگی مادرش از دنیا رفت. مرگ مادر تأثیر عمیقی بر روی او داشت و موضوع از دست دادن مادر و تأثیر روانی آن در آثار بعدی او به ویژه در برادران کارامازوف ظاهر می شود. در تابستان 1839 خبر فوت پدرش به او رسید.
Thank you.
خب استاد گفتید گزارشایی که رسیده خیلی گزارشای مثبتی از رفتار پدر توی خانواده، یا حداقل اینکه خیلی نمیتونه رابطه عاطفی خوبی با فرزندانشون داشته باشه. احتمالاً همین تو زندگی داستایوفسکی هم خب نشون داده میشه، یعنی تأثیر خودش رو میذاره توی شخصیت او.
بله، به علاوه این فضای خانواده ظاهراً فضای از نظر عاطفی گرمی نیست و میگم مثلا خیلی بچه‌ها نمیتونستن پیوند خوبی داشته باشن با پدر. اما پدر یعنی آدم تندخویی است که ظاهراً افسردگی و شاید هم حتی اضطراب و اون افکار تیره او رو انقدر به خودش مشغول کرده که او این امکان رو نداره که علی‌رغم اینکه بچه‌ها رو دوست داره نسبت به اونها احساس مسئولیت میکنه، اما نمیتونه اون رو خیلی برقرار در واقع منتقل بکنه به بچه‌ها. اما مادر درست به عکسه. مادر که ماریا نچایفنا هستش، از خاندان یک تاجر هم هست، یعنی خب پدر ماریا متموله و تاجر بازرگانه، در واقع از صنف در واقع مثلا به نوعی میشه گفت حالا شاید بورژواهای متوسط اون زمان روسیه هستن. مادر متفاوته، مادر از نظر روحی و عاطفی ارتباط فعالی داره، آدم از خود گذشته است، بسیار احساس مسئولیت داره، ارتباط عاطفی نزدیکی با فرزندان داره، حمایت عاطفی فعالی نسبت به همسرش در واقع نسبت به میخائیل از خودش بروز میده و اصلا یه دنیای دیگری داره. بعد اینا این هم بگم، دقیقاً فئودور در یک بیمارستان نظامی به دنیا میاد که اون بیمارستان نظامی بیمارستانی هستش که معروف به بیمارستان فقرا بوده. یعنی بیمار نه اینکه بیمارستانی بوده که برای فقرا ساخته شده بوده و مال ارتش بوده و خب پزشک اونجا بوده پدر میخائیل و بهش خونه در واقع به قول امروزه سازمانی داده بودن. و از نظر وضع اجتماعی هم میگم نگاه میکنید مثلا گفته میشه مثلا 7 تا به قول امروزی ها مثلا حالا تعبیر قشنگی نیست، 7 نفری که میان تو کار خونه انجام میدن، 7 نفر از اینا از طرف بیمارستان به پدرش داده شده بود که براش کار بکنن. بعد نمیدونم درشکران داشته، درشکر به شیوه امروزی یعنی مثلا انگار راننده داشته، راننده از پیش بهش داده بودن، 7 نفر هم کمک کار خونه بودن مثلا. ولی فضای خونه‌ای که اینا توش زندگی میکردن بسیار محقر بوده، از نظر رنگامیزی، از نظر مثلا نداشتن امکانهای تهویه، از نظر نداشتن پنجره، از نظر نوع معماری، فضای دلنشینی نبوده، فضای تیره، فضای مرده، یعنی در این ولی برای در این حال میگم وضع مالی پدر وضع مالی بدی به نظر نمیاد. همین امروز هم ببینیم کسی یه خلاصه دوتا راننده داره، بعد 7 آدم داره که خونهش رو مثلا فقط کارها رو براش انجام بدن، توی خونه مجانی هم بشینه، اینا به نظر نمیاد وضع مالی بدی داشته باشه. حالا این البته با مقیاس قرن‌نوزدهم روسیه باید سنجیده. بعد یک اتفاقی که تو این زندگی رخ میده این هستش که سال 1831، یعنی در 10 سالگی داستایفسکی، در سالگی نویس مد نظر ما فئودور داستایفسکی، یک دهکده‌ای رو صاحب میشه این پدر داستایفسکی. اون زمانی من باید یه توضیح بدم، در روسیه اون زمان نظام سرواژ برقراره. نظام سرواژ چه نظامی است؟ در واقع یک نوع ما توی چیز غرب قرون وسطا نوعی مناسبات فئودالی داریم، فئودالیسم داریم، که این فئودالیسم مبتنی بر این هستش که دهقانانی هستند که این دهقانان به زمین وابستند و با زمین خرید و فروش میشن. به این دهقانان میگن صرف. ببینید ما تو سنت زمینداری خودمون اینا رو نداریم. ببینید تو سنت ما 2 تا نکته است که در شرق هست به طور مشخص در تاریخ ایران و در زمره برتری های ماست نسبت به تاریخ غرب. علارغم اینکه غرب این همه ادعای آزادی و این داره و هی یونانیان خودشون رو قهرمانان آزادی میدونستند، قهرمانان دموکراسی میدونستند، از همون زمان ارسطو و از زمان استرابون تمام شرق رو تجسم استبداد میدونستن و میگفتن در شرق همه بردهن، اما در واقعیت هم که نگاه میکنید در یونان ما با مفهومی به نام برده روبرو هستیم که برده حیوان در واقع اصلا ابزار جاندار تلقی میشه. یعنی ایده ای از آدم ها رو اینا میگرفتند که اینا مثلا اسیر جنگی بودن یا بدهگار بودن در یونان، بعد اینها تبدیل میشدن به برده، از همه حقوق حتی حق حیات محروم بودن، یعنی حتی حیاتشون در دست بردهدار بود. بعد اینا نه فقط انسان تلقی نمی شدن در همین یونانی که مدعی آزادی و
حتی تفکر توی آثار فلسفیشون،
بله دقیقا، حتی نه فقط انسان تلقی نمی شدن، حیوان هم نبودن، ابزار جاندار بودن. ارسطو در کتاب سیاست، در همون ابتدای کتاب سیاست، ترجمه فارسیش هم هست، عزیزان میتونن رجوع کنن ببینن، در همون ابتدا میگه برده ابزار جان داره، یعنی حتی حیوان هم نیست. ببینید این غربی که با یونان شروع میشه و اینقدر ادعا داره درباره آزادی و اینکه میگه همه شرق همش استبداده، همش بربریت، هگل رسما میگه در شرق همه بردن جز یک نفر. خب شما نگاه میکنید در این یونان ما مفهومی به نام برده داریم، نظیرش رو از نظر حقوقی دارم میگم اصلا ما در شرق نداریم. ببینید ما در شرق چرا غلامان خانگی داریم؟ تلقی که از برده وجود داره کسانی هستش که میان و کار خانگی میکنن، ممکن اسیر جنگی باشن، حتی خرید و فروش شده باشن، کار خانگی میکنن. اما از نظر حقوقی اون تلقی که در یونان از اینا هست ابزار جاندار، همچین چیزی ما در شرق نداریم.
یعنی آزاد شدن
دارن؟ بله در غرب هم، در یونان هم دارن، ولی در شرق در واقع یه حداقلی از حقوق رو دارن. یعنی ببینید مسئله اینه که یونان بر این تمدن یونان بر پایه این بردهداری بنا شده، بر پایه اینکه کار بردگان بنا شده. و از اون بدتر اینه که فیلسوفان و متفکران یونانی اون رو توجیه میکنن، ترویج میکنن، تبلیغ میکنن. حتی آدم برجسته مثل افلاطون از کتک زدن و شکنجه کردن بردگان حرف میزنه. خب ما تو شرق هرگز چنین چیزایی نداریم. تو شرق اگر در عمل برده داریم که کار اصلی تولید با برده ها نیست، اما اگر برده داریم و حداقل در اخلاق، در هویت فرهنگی، در اندیشه ما این هم تقبیح میشه. یا این هستش که آقا مثلا برده رو آزاد کن، فلان حق رو براش قائل شو. یعنی اساسا اون درک برده به مثابه ابزار جاندار وجود نداره.
ممنون.
این نکته بسیار مهمی باید توجه کرد. سرواج در ادامه این میاد که من الان توضیح میدم.
سپاسگزارم. خیلی ممنون. یه سرعت کوتاه بکنیم و برمیگردیم به ادامه گفتگو.
داستایوفسکی در شرایط خوبی حرفش را آغاز کرد، چرا که خانواده اشرافی داشت و به همین خاطر در دوران کودکی و نوجوانی از تحصیلات کاملی بهره برد. با این وجود او آموزش نویسندگی ندیده بود. او شروع به نوشتن داستانها و مقالات کوتاه کرد و حتی آثار نویسندگان فرانسوی مانند ویکتور هوگو را ترجمه کرد. این دوران نخستین قدم در راه حرفه‌ای ادبی او بود. او در سال 1845 و در 25 سالگی ترجمه را به منظور ورود به دنیای داستان نویسی رها کرد. این تلاش داستایوفسکی به خلق کتاب مردم فقیر انجامید، اثری که اغلب به عنوان اولین رمان اجتماعی روس توصیف شده است. داستان این رمان به شکلی درخشان به توصیف تأثیرات ماندگار فقر بر روان انسان می پردازد. داستایوفسکی نسخه از این کتاب را به دوستش داد، او نیز آن را به شاعری به نام نیکولای نکراسوف معرفی کرد. هر دوی آنها کاملا تحت تأثیر عمق و غنای عاطفی این داستان قرار گرفتند. بلافاصله آن را برجسته ترین منتقد ادبی روسیه در آن زمان، یعنی ویستاریون بلینسکی، نشان دادند. بلینسکی نیز پس از مطالعه داستان مردم فقیر، داستایوفسکی را نویسنده روس برتر بعدی نامید.
خب استاد، از نظام بردهداری در غرب میگفتید و تفاوتایی که با برده در شرق داره و گفتید سرواژ ادامه بردهداری غرب حساب میشه.
ببین وقتی که غرب دوران یعنی بردهداری شیوه تولید مسلط در غرب باستانه. وقتی غرب وارد دوران غرب دوره غرب قرون وسطا میشه، چون غرب باستان از حدود قرن 8 قبل از میلاد شروع میشه تا حدود قرن 4 و 5 میلادی امتداد داره. 8 قبل از میلاد تا 4 و 5 و سه تا حوزه تمدنی یا سه دوران اصلی هم داره، دوران یونانی، دوران یونانی معابی، دوران رومی. وقتی که این دوران تمام میشه در قرن 4 و 5 به تدریج عالم غرب، تاریخ غرب اینطوری میشه که عالم غرب باستان به پایان میرسه، عالم غرب قرون وسطا شروع میشه. در قرون وسطا مناسبات اقتصادی شیوه تولید اصلی دیگه بردهداری نیست، فئودالیه. و سیستم فئودالی اینا چی هستش؟ قطع زمین‌های کوچکی وجود داره که یک نفر مثلا در مقام مثلا شاه سینیور هست، بهش میگن سینیور، یه قطع زمینی داره، اینو خرد میکنه بین عده‌ای از مثلا فرماندهان نظامیش، دستیارانش، اونا میشن واسال او، یعنی تابع او. اینا واژه‌های لاتینه. بعد اون واسال ها که فرمانده نظامی هستن قطع زمین های خردو میگیرن، خودشون قطع زمین ها رو خردتر میکنن، میدن به زیر دستانشون، خودشون میشن سینیور اون زیر دستان. یعنی یه سینیور هست زیر پایینش واسال، واسال خودش و واسال بالایی خودش سینیور پایینیه. بعد منطق نظام فئودالی هم اینه، میگه سینیور من نیست، درست؟ خب این امتداد پیدا میکنه. بعد مدل اقتصادی چیه؟ کسان دهقانانی هستن که رو زمین کار میکنن، ساکن یه زمین یه منطقه هستند، حقم ندارند، حق ندارند از اون روستا یا زمینی که روش هستن اونجا رو خالی کنن، حق ندارند. ببینید، باز بیاییم مقایسه کنیم با نظام ارباب رعیتی ما. ما هم نظام ارباب رعیتی داریم. نظام ارباب رعیتی چه تو فئودالیسم قرون وسطایی چه تو ارباب رعیتی ما ظالمانه است، استثماریه. اما نکته اینه که ارباب رعیتی ما حداقل اینو داره، روستایی ما اگر دهقان روستایی ما اگر از ارباب ناراحته میتونه ول کنه بره
زمینش،
این زمینو ول کنه، بله این روستا رو اصلا ول کنه بره جای دیگری برای خودش، شاید زمینی پیدا کنه، شاید به شیوه پیشه‌ور آهنگر کار کنه، هر چیزی. اما در غرب جالبه، غربی که این هم ادعای آزادی داره، اون از باستانش که یون بردهداری و اینا بود، در قرون وسطاش هم چگونه است؟ در قرون وسطاش هم اینجوری هست، اینجوری هستش که تبدیل میشه دیگه، ما برده نداریم ولی سرو داریم. این سرو باز یه ذره از نظر حقوق از برده وضعش بهتره، ولی باز حق نداره محلش رو ترک کنه. یه سلسله از حقوقو نداره، یعنی چیزایی داره که حالا خیلی شاید از نظر اخلاقی جالب نیست، من نمیگم، ولی خلاصه یعنی این موجودی به نام سرو رو هم که ما نگاه میکنیم که این نظام رو بهش میگن نظام سرواژ. این واژه رو در فارسی سرف یا سرو ترجمه کردن، یعنی معادل گذاری کردن. ببین این رو نگاه میکنیم، نظام سرواژ هم درسته به شدت عمق مظالم نظام بردگی نیست، ولی یه جور بردگی دهقانیه. باز نگاه میکنیم در شرق نیست، یعنی در شرق اون چیزی که مثلا اگه بتونیم از فئودالیسم الان نام ببریم، که بعضی معتقدن نه از شرق اصلا فئودالیسم نباید نام برد، فئودالیسم همین چیزیه که در غرب و با نظام سرواژه. در شرق ما اینطوری نیستیم، دهقان ما، رعیت ما، نمیگم ظلمش نمیشه، استثمار نمیشه، میشه، ولی یه مقدار آزادتره، یه مقدار حق حیات بیشتری داره، امکانهای بیشتری داره. غربی که این همه ادعای آزادی میکنه، این هم نظام سرواژشه. بعد این سرواژ، حالا برگردیم تو روسیه، بله برگردیم تو روسیه، یادتون باشه تو بحثا گفتیم از زمانی که ایوان سوم به سر کار میاد، یعنی دولت مسکو تأسیس میشه سال 1680 میلادی، نظام سرواژ برقرار میشه و ایوان مخوف که 1533 اومده بود سر کار، این نظام سرواژ رو بست میده، گسترش میده، تعمیق میده. و این نظام سرواژ هست تا سال 1861 که الکساندر دوم اون رو لغوش میکنه. و تازه اونم وقتی لغوش میکنه باز این سرو ها آواره میشن، چون در روسیه سرمداری نیرومند صنعتی وجود نداشت که بتونه اینا رو تبدیل به کارگر بکنه، اینا وضعی بدتر پیدا میکنن.
یه چیز شبیه همون اتفاقی که ایران
اینا که اونجا اشاره کردیم، اینا حتی حاضر هستن برگردن به گذشته و میگن اقلا اونجا نانمون تامین بود. ببینید در یه چنین وضعی سال 1831 پدر داستایفسکی یه پارچه زمین میخره، یه مجموعه از زمین ها رو میخره، شامل چند تا دهکده است. نسبت به اربابان فئودال اون زمان روسیه، اون چیزی که پدر داستایفسکی می‌خرید چیز مهمی نیست، چیز بزرگی نیست، ولی 100 تا سرو داره، چند تا دهکده، چند تا 100 تا سرو اونجا زندگی می‌کنن. این سرو‌ها بعدها در زندگی پدر داستایفسکی و زندگی خود داستایفسکی تأثیر گذارن. حالا آره، و بعد سال 1831 این رو می‌خره، بعد اینا میرن نقل مکان میکنن به اونجا، یعنی خانواده عمدتاً میره اونجا و اونجا ساکن میشه. بسیاری از تجربه های کودکی داستایفسکی اونجاست. داستایفسکی خودش بعدا میگه که من در واقع دهقان روسی رو اونجا شناختم، تجربه هایی رو از اونها نقل میکنه. حتی بعضی وصف های او درباره دهقانان روسی برگرفته از تجربه هاش از همین صرف هاست، از همین صرف هایی که تو دهکده هایی که مال پدرش هست. البته میگم اینا نسبت به اون چیزی که اربابان زمیندار روسی دارن چیز بزرگی نیست اصلا در مقایسه با اونها، ولی خب پدرش در زمره اربابان چیز میشه دیگه، صاحب زمیندار و اینا تلقی میشه، چنین وضعیتی رو داره. این روزگار سپری میشه تا میرسیم به سال 1834 میلادی. اینو بگم، این تجربه های فیودور داستایفسکی با دهقانان، تجربه های تاثیرگذاریش روش، او دهقان روسی رو، سادگی این دهقان رو، ایمان این دهقان رو و خیلی وقتا مهربانی های این دهقان رو تو اون دوران میبینه. خودش یه خاطره ای هست که نقلش میکنه، میگه که میگه یه روزی بود، یه غروبی چیزی بود، نمیدونم بادی میومد، صدایی میومد، چیزی میگه، من احساس کردم یه گرگی داره میاد. حالا معلوم نیست دقیق تو روایت بود که گرگ آمده یا نه، مثلا او تصور کرده. میگه من به شدت ترسیدم. بعد میگه یکی از اون سروهای اونجا اون منطقه که مثلا سرو بابای این بوده، میگه من رو گرفت، بغل کرد، خیلی با من مهربانی کرد و من رو آرام کرد، بعد من رو برد. میگه این خاطره تو ذهن من مونده و من همیشه وقتی درباره دهقان روس حرف میزنم این میاد تو ذهنم. ببینید دقت کنید، نگاه داستایفسکی به دهقان روسی، به توده روسی بسیار مثبت. یعنی داستایفسکی درک اسلاوفیلیستیش از تاریخ رو و از مواجهه این که میخواد اسلاوفیل رو در مقابل غرب مدرن قرار بده، تکیهگاه اجتماعیش رو توده روسی قرار میده. توده ای که یک ایمان ساده به اصطلاح امروزی غیر متافیزیکی داره، توده ای که ایمانش ایمان فلسفی و تئولوژیکال و اینها نیست، یک ایمان بسیط ساده شهودی است. و داستایفسکی هم نگاه کنید درکش از ایمان همیشه همینه. داستایفسکی همین گونه میبینه و این تجربه خیلی روش تاثیر گذاشته.
سپاسگزارم. خیلی ممنون. به جای خوبی رسید بحثمون. یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم به ادامه گفته.
نگاهی به زندگی و آثار فئودور داستایفسکی به قلم رابرت برد. روزی داستایفسکی از دوستش استپان یانوفسکی که پزشک عمومی و جمجمه خان غیرحرفه‌ای بود خواست تا ساختار جمجمه‌اش را بررسی کند و از این راه پی به ویژگی‌های شخصیتش ببرد. یانوفسکی پس از بررسی متوجه شباهت آشکاری میان ساختار جمجمه و حالت لب‌های برهم فشرده داستایفسکی و سقراط شد که مبین درک مشترکشان از جان آدمی بود. پژوهشگران معاصر غالباً بر اثر مشاهده مغایرت اقتدار عقلانی موجود در سروش درونی داستایفسکی با ظاهر کمابیش ناخوشایندش که نمودی از اسرار شرم‌آور نهفته در آن است، همچون مورد سقراط نصیبی جز حیرت و سردرگمی نبردند. زیگموند فروید 4 چهره منفرد برای او برشمرده است: هنرمند خلاق، انسان روان نژند، معلم اخلاق و گناهکار. حتی به موازات اینکه شهرت داستایفسکی در دهه 1870 رو به فزونی می‌گذاشت، بارها به بهانه اینکه سال‌هاست در برابر دوربین عکاس جماعت قرار نگرفته است، خواهش دوستدارانش را مبنی بر دادن عکس یادگاری به آنان رد کرد. با این وصف تناقض درونی وی گویای آن است که حتی عکسش هم آینه تمام نمایی از رازهای درونی او بوده است.
خب استاد، از ایمان روستایی ساده و بسیطی میگفتید که خیلی تأثیر میذاره روی داستایفسکی و در واقع ایمانی که او هم پیدا میکنه تحت تأثیر ایمان دهقانانی که باشون تو دوره کودکی در ارتباطه، بعد این در ادامه زندگی چه تأثیری داره؟
یه چیز دیگر هم ازش بگم، یه به اصطلاح ننه آلیونا هست، یه خانوم پیری هستش که ظاهرا انقدرم چاق بوده، گفته میشه که حتی شکمش تا مثلا زانوش میرسیده، این شکلی همچین وصفی. این هم گویا در کودکی داستایفسکی خیلی نقش داره، آدمی هستش که داستانهای زیادی برای او میگفته. ببینید این خیلی جالبه، این فضاهای صمیمی این شکلی توی جهان داستانی ماکسیم گورکی هم هست. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم تصویری که ماکسیم گورکی از مادر بزرگش ارائه میده، به خصوص تو داستان دوران کودکی، ببینید ماکسیم گورکی خیلی کودک بود که پدرش از دست داد، بعد مادرش او رو رها کرد و به کارهای خاصی پرداخت، او رفت پیش پدر بزرگ مادر بزرگش. ما پدر بزرگ دسته ماکسیم گورکی آدم تندخویی بود، بسیار سختگیر و تندخو بود، ارتباط عاطفی نداشت. مادر بزرگش به جاش یک زنی از همین سنخا بود، از این زنان ساده دل برآمده از اعماق تاریخ و فرهنگ و مردم روسیه. بعد اصلا ارتباط عاطفی که بین ماکسیم گورکی و این مادر بزرگ برقرار میشه، وصف زیبا و لطیفی که در دوران کودکی داره. شبیه این رو ما در داستایفسکی میبینیم در ارتباط با همین خانم، در ارتباط با این ننه آلیون به اصطلاح، و دقیقاً این فضا، اینا توی تلطیف روحی داستایفسکی، توی شکل‌دهی فضاش، توی تعلق عاطفیش نسبت به اون هویت روسی بسیار موثره. اما از اینا که بگذریم، یک